Evet. که خبر قرائنی رو پیدا کنه که بشه خبر موثوق و صدور. همینقدر این قرائن به انسان کمک کنه که به صدور روایت وثوق پیدا بکنه. نیاز به علم رجال در همین حد ولا اکثر. اگر مبنا اون شد دیگه ما نیازی به این جهت نداریم. شما فرمایید دلیل، خب بالاخره این تبیین داره، استدلال عقلی که یا نقلی که نمیشه برش اقامه کرد. حالا نقلی هم حالا ممکنه بعضی روایات داشته باشیم، ولی عمده این جهته. ما میگیم یه بیانی داریم برای این مدعا، یه توضیحی داریم بر این مدعا. اینا رو ببخشید، یه توضیحی داریم بر این مدعا با همین بیانی که عرض کردم. میگیم اجتهاد رو وقتی تحلیل میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، استنباط احکام از روی ادله، تحصیل حکم شرعی از روی دلیل یا اصل، خب این علیکم السلام و رحمت الله، این استدلال، این استنباط در یک مواقعی برخورد میکنه با روایات که نه مواقعی، اکثر مواقع 90% ادله ما رو روایت تشکیل میده. روایات همه حکایت از سنت دارن، خود سنت نیست که، کسانی اومدن قول و فعل و تقریر معصوم را نقل کردن. خب عمده ترین مسئله اینه که ما به این نقل اطمینان کنیم، اطمینان پیدا کنیم که این روایات از معصومین صادر شده. خب این دیگه در جای خودش باید بحث بشه در اصول، که خب خبر واحد حجت یکی از منابع مهم و مهمترین منبع استدلالی ما هم هست. خب ما حالا اگر مبنامون این شد که همینقدر اطمینان پیدا کنیم روایت از معصوم صادر شده، دیگه میتونیم به عنوان دلیل بشیم. پس ما نیاز داریم به مراجعه به سنت و روایات، و روایات هم باید برای ما حداقلش اینه اثبات بشه صدورشون از معصومی و ما اطمینان پیدا کنیم. خب این دیگه تجزیه و تحلیل عملیات اجتهاد و استنباط. خب وقتی ما میبینیم برای استنباط نیازمند به این راهی، به علم رجال نیازمندیم، چون میخواهیم اطمینان به صدور روایات پیدا کنیم، درجه نیاز ما هم همین قدره، بیش از این نیاز نداریم. این که میفرمایید جمع بین دو قول، نه، شاید تعبیر بهتر این باشه حد وسط، و یا بخوام بگم نزدیک به قول مرحوم حاج آقا رضای همدانی، این حرفی که من عرض میکنم. چون بله، چون او میگه که همینقدر در کتب اربعه ذکر بشه کافیست، یعنی خود ذکر در کتب اربعه را قرینه‌ای بر وثوق به صدور روایات میدونه، اونم همین مبنا رو داره، منتها قرینه‌اش اومده گفته، گفته این یه راهیه که برای انسان این وثوق ایجاد میشه، این اطمینان حاصل میشه. دقت فرمودید؟ میخوام عرض کنم حد وسط بین دو قول به یه معنا نیست. حالا این که من عرض کردم نه اون قول نه این قول، نه به این معنا که او گفت اصلا آقا تعبیر از داره، تعبیر حداقل اینجوری بود مرحوم محقق همدانی فرمود ما اصلا نیازی به علم رجال نداریم، همینقدر ببینیم یک کتابی مثل کتب اربعه این روایت رو نقل کرده کافی. من بیان رو کاملتر کردم، گفتم نه، ما نیاز به علم رجال داریم، حتما به علم رجال نیاز داریم، اما تا حدی که به طور کلی برای ما وثوق به صدور روایات پیدا بشه. ما منحصر نکردیم قرینه را در کتب اربعه، و اصلا شاید اینجور نباشه که همه ی روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده باشه حتما این خصوصیت درش باشه، این اطمینان رو برای آدم ایجاد کنه. غالبا اینجور هست، اما اینجور نیست که همه ی اون روایات این خصوصیت رو داشته باشه. لذا بیان ما یه مقداری متفاوت تر بود، و الا ممکنه بگیم روح و جوهره هر دو حرف یکی. خب حالا بسم الله رو الان بگیم یا همون موقع؟ برخواه این هم یه توضیحی بود بعد نبود که مطرح شد. بله خب شما پس الان باید بری خودت میبینی یه کاری کنی، بری الان از سر از اول یه اجتهاد صاحب نظر اجتهاد پیدا کنی در ادبیات صاحب نظر بشی، بعد بیا یار ادامه بدیم. استاد نداره اون کار، خودت گیر میکنه. ببین اگه یه ادامه بدی مجبوری بهش ملتزم بشی. حالا اینو بعد از چیز در خدمت بذارید، حالا ما اینو بحثمون رو دنبال کنیم. خب عرض به حضور شما، تا اینجا ما در مورد مبادی اجتهاد عرض کردیم نیازمند علومی هستیم از جمله علم ادبیات و علم به قواعد عربی، علم منطق. این دو در حد آشنایی، شناخت کلیات قواعد و اصولشون برای ما کافیست. سومین علم، علم اصول فقه که عرض کردیم، این واقعا از اهم علومی است که ما در اجتهاد به اون نیاز داریم. چهارمین علم، علم رجاله که عرض کردیم ما نیازمون به علم رجال در حدی است که اطمینان به صدور روایات از معصوم پیدا کنید. دیگه این مسئله با رجوع به کتب رجالی در موقع استنباط حکم حاصل میشه. یه آشنایی کلی با علم رجال و رجوع به روات در حال استنباط و استفاده از کتب رجالی برای حصول اطمینان به صدور روایات از معصومین کافی است. دیگه نیازی نیست ما تک تک روات مذکور در سلسله سند یک روایت رو بررسی کنیم. خیلی از بزرگان هم مبناشون این بوده و هست و بیش از این هم نیاز نیست. از جمله علوم دیگری که ما در استنباط به او احتیاج داریم تفسیره. این که عرض میکنم تفسیر از جمله علومی است که اجتهاد متوقف بر اوست، یک قدر متیقنی دارد و اون تفسیر آیات الاحکام. یعنی اگر حالا تفسیر در حد کامل و تام و اینکه یک دوره کامل تفسیر رو انسان بگذرانه یا درش صاحب نظر بشه، این رو انسان بخواد به عنوان یک علمی که اجتهاد متوقف بر اوست، این از نظر ما مقبول نیست. در تفسیر شناخت آیات الاحکام، آشنایی با تفسیر آیات مربوط به احکام شرعی، اون هم نه به این معنا که یک جا حمل و قبل از اجتهاد و استنباط باید دیده باشه و گذرونده باشه، حداقل بتواند از آیات مربوطه استفاده و استظهار بکنه. حالا این میتواند در موقع استنباط حکم با رجوع به آیات در هر موردی این استظهار و استفاده رو از آیات بکنه. خب این البته متوقف بر این است که از قبل با تفسیر، قواعد تفسیر، مفسرین، کتاب‌های تفسیری یه آشنایی اجمالی داشته باشه. اینجور نباشه که صرفاً عرض به حضور شما بره سراغ یک کتاب تفسیر و همون رو مبنا و ملاک قرار بده. به هر حال اعتبار کتاب تفسیری و خود مفسرین متفاوته. به هر حال رجوع به کتاب معتبر تفسیری و مفسرین و شناخت تفسیر و تعبیل هایی که از آیات الاحکام میشه لازمه. البته مرحوم آقای خویی در علومی که اجتهاد بر اونها متوقفه تفسیر رو ذکر نکردن، منطق رو فرمودن پس نیازی نیست. بله بله، ادبیات لازمه، رجال لازمه، اصول لازمه، حالا هر کدوم به یک درجه و مرتبه ای. اما راجع به تفسیر ایشون ذکری به میون نیوردن و فرموده است که دانستن بعضی از علوم فضل هست اما اجتهاد متوقف بر او نیست. کسی که این علوم رو بدانه فاضله، اما این نیست که اجتهاد متوقف بر اون علوم باشه. اما ما تصور میکنیم که واقعا تفسیر به ویژه مسئله آیات و احکام و شناخت امور مربوط به آیات و احکام در اجتهاد لازم و ضروری. آشنایی بیش از این دیگه لازم نیست. نه آیات ببینید، استظهار آیات در مدل سنت هم همینطوره. حالا عرض میکنیم استظهار از آیات و سنت مبتنی بر این که با اصول شناخت کلمات عربی و احیانا اگر ادبیات خاصی در بین مثلا معصومین علیهم السلام رایج، آدم آشنا باشه با کلام خدا تا حدودی آشنا باشه. اجتهاد و این که در خصوص اینجا ما بگیم این یک صاحب نظر اهل تفسیر یا یک مفسر صاحب رأیه، این لازم نیست. اما همون آدم میتونه در یه آیه از آیات الاحکام نظر خاصی داشته باشه، برداشت خاصی از آیه بکنه. نه، استظهار از آیات مخصوصا با عنایت به این که در ذیل این آیات روایات متعددی است که آیات رو تفسیر و تبیین میکنن، بالاخره در اکثر اینها آیه ای نیست که در ذیلش روایتی که توضیح و تبیین اون آیه باشه نباشه. من میخوام عرض کنم همینقدر که بتواند از آیه استظهار کنه، آیه رو بلد باشه، قبل و بعد آیه رو بدانه، شأن نزول آیه رو بدانه، عرض حضور شما، آیا ناسخ یا منسوخ این آیه؟ اینو بدانه، این کفایت میکنه، لازم نیست صاحب نظر باشه در عرض حضور شما اون مسئله. چون نه، اگر فرض کنید مثلا در بحث حجیت خبر واحد قائل به حجیت خبر ثقه شد، این فرق نمی کنه با اینکه خبر موثق و صدور را معتبر بدانه. اگر فرض کنید کسی که اصلا عقل را به عنوان دلیل معتبر و مستقل قبول نداشت، اگر کسی عرض حضور شما شهرت را جابر ضعف سند ندانست یا دانست، اینا خیلی فرق میکنه. اما در یه مورد خاص، اونا قواعده، در یه مورد خاص استظهار از آیه، این امر پیچیده ای نیست متوقف بر یک سری مبادی مهمی از خود علم تفسیر باشه. شأن نزولش رو بدانه، نظرات مفسرین رو هم ببینه، بالاخره خودش در بین این آرا و انظار یک نظری و به اصطلاح تمایلی پیدا میکنه، به ذوقش سازگارتره. اون شخصا میشه اجتهاد، اون میشه صاحب رأی شدن. اینجا من نمیگم این لازمه، اینجا فرض کنید در کتاب‌های تفسیری یکی دو تا تفسیر روایی رو می‌بینید، یه روایتی در ذیل یک آیه‌ای مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا یا تفسیر عیاشی، بنابراین فرمودید این نقل کرده، بعد به تفسیر شیخ طوسی مراجعه می‌کنه. تفسیری که شیخ طوسی یا بعضی از بزرگان دیگه که به یک استقامتی در فهم و رأی رسیدن، یا حالا مثلا فرض فرمایید که در بین مفسرین فعلی مثلا تفسیر به اصطلاح المیزان، که البته حالا او در خصوص آیات احکام باز معلوم نیست بگیم یک به اصطلاح ویژگی خاصی داره. یکی دو تا از بزرگ تفسیر بزرگان از مفسرین رو بگیره، و چون اینجا خودش هم دخیله در استظهار، یعنی خودش هم در کلمات دقت میکنه، چون بحث استظهار اینجا استظهار از حضور شما از آیه، این برای کسی که به ادبیات و لغات و قواعد عربی آشناست این کفایت میکنه دیگه. اون بحث های پیچیده و فنی که حالا در تفسیر مطرح میشه خیلی وقت لازم نیست، مهم اینه که بتونه از یک آیه استظهاری بکنه. این حالا مبتنی بر تفسیر نیست، ما میگیم شناخت آیات الاحکام، اجمالا اصلا آیات الاحکام رو بدونه چیه، شأن نزولاشون رو، نظراتی که حالا مفسرین گفتن، فقط در حد شناخت. چون اینجا برای استنباط اینجور نیست که او مثلا در تفسیر الزاماً باید اهل رأی باشه، یه استظهار از آیه به عنوان یک دلیل، این استظهار مبتنی بر اون مقدمات نیست، استظهار از کلام خدا در حد این که فقط با اصول این قواعد عربی، چون جمله با قواعد عربی گفته شده یا نوشته شده، اینو بتونه از اون قواعد در فهم این جمله استفاده بکنه، همین کافیه، بیش از این دیگه نیازی نیست. که اصلا تفسیر لازم نیست، آیات بالاخره بله ببینید بالاخره این دلیل باید فهمیده بشه یا نه؟ همه که اینجور نیست، اونا هم تازه خودش باید بررسی بشه. بالاخره این دلیل باید مفهوم باشه یا نه؟ متفاهم عرفی از این دلیل باید معلوم بشه یا نه؟ خب حداقل شما باید یه خورده با تفسیر آشنایی داشته باشید تا بتونید بفهمید. من مثال بزنم برای شما. ببینید بالاخره در همین زمان خودمون، خب بعضی از بزرگان شما نگاه کنید، مراجع اصلا ادبیاتشون، بزرگان دینی، اینا ادبیاتشون با هم فرق داره. این خیلی نکته مهمی ها، لسانشون با هم فرق داره، کاربرد واژه هاشون متفاوته. خب یه کسی که میخواد تجزیه و تحلیل کنه حرف یه آقایی رو، بالاخره باید با لسان او آشنا باشه. اگر با این لسان آشنا باشه، قطعاً فهم بهتری از مراد گوینده خواهد داشت. ما میگیم کلام خدا به عنوان یک منبع و دلیل باید آشنایی با او باشه، با این لسان باید آشنا بود. کما این که بعضیا گفتن آشنایی با لسان اهل بیت و روایات هم لازمه. ببینید آشنایی با لسان یعنی چی؟ چجوری این آشنایی با لسان روایات پیدا میشه؟ آشنایی با لسان این روایات با انس و برخورد و تمرین و ممارست با روایات، یعنی کسی که با روایات مأنوس باشه، لسان اهل بیت دستش میاد. این که ما میگیم، باز نگید این خودش یعنی این که مثلا بره یه دوره تمام روایاتی که در کتب اربعه و وسائل و اینها ذکر شده اینها رو بره ببینه، نه این نیست. ما میگیم آشنایی با لسان روایات نیازه. اما این آشنایی چجوری حاصل میشه؟ بالاخره رجوع به کتب روایی و ولو در ابواب مختلف ها. اصلا وقتی هی مراجعه میکنه از روایات و روایات رو معنا میکنه، لسان اونا دستش میاد چجوری. لذا برای این که ما این رو بخوایم به عنوان یه دلیل استفاده بکنیم، باید با لسان اهل بیت، کیفیت محاوره اهل بیت برای ما تا حدی روشن بشه. بله نه نه، اون فضای، ببینید فضای زمانی مکانی مقتضیات صدور روایات یه امره، مسئله آشنایی با کلمات محسونی امر دیگه. مثلا شما رو فرض کنیم اگر نهج البلاغه رو به عنوان یک سند بپذیریم، حالا در سندش و اینها اگر بحث نباشه، بگیم این همون جوری که فرض فرمود روایات امام صادق حجیت داره، این نهج البلاغه هم حجیت داره به عنوان استناد برای استفاده حکم شرعی. شما ادبیات امیرالمومنین نگاه کنید با بقیه، مثلا خب این ادبیات، خب ادبیاتی میگیم برای همش عربیه، بنده و جناب عالی فارسی حرف میزنیم، فلان مرجع فارسی حرف میزنه، اون مرجع هم فارسی حرف میزنه، اما واقعا ادبیاتشون یکیه. ادبیات که میگیم یعنی اون به اصطلاح نه ادبیات فارسی، اون لسانی که اینا باش حرف میزنن. نگیدی که تور همشون فارسن، یکی ترکه. نه، لسان نه یعنی یک زبان خاص، لسان یعنی نوع حرف زدن، کیفیت محاوره. کیفیت محاوره آقای فلان با فلان آقا فرق داره. هر دو هم فارسی حرف میزنن، هر دو هم از الفاظ مشترک استفاده میکنن، اما این دونید نکته مهمی ها، کیفیت محاوره متفاوته. معصومین با مردم محاوره داشتن، آشنایی با کیفیت محاوره مردم چیز مهمی است. ما اگر میگیم برای فهم مراد معصومین باید با کیفیت محاورهشون آشنایی داشت، برای این جهته. اگر میگیم با تفسیر آیات الاحکام باید آشنا بود، یعنی کلام خدا رو بشناسیم، کیفیت محاوره خدا با مردم رو بشناسیم، سخن گفتن خدا با مردم رو بشناسیم و به هر حال تفسیرهایی که در این رابطه وجود داره عرض بکنیم. من یه روایت براتون بخونم تأیید این مدعا رو میکنه. معانی الاخبار به سندهی ان داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. اگر معانی کلام ما را بشناسید شما فقیه‌ترین مردمید. خب بعد برای این مسئله ایشون تقریبا یک بیان شبه استدلالی ذکر می کنم که ان الکلمه لتنصرف علی وجوه، کلمه سخن قابل بازگرداندن به وجوه مختلفی است. فلو شاء انسانون لصرف کلامه، اگر کسی بخواد میتواند کلامش رو برگرداند. کیفه یشا ولا یسرف، در حالی که دروغم نگفته باشه. میخواد بگه کلمه و واژه ها، کلمات قابلیت حمله بر مقاصد متعدد دارن. انسان میتواند کلامش را به هر جایی که میخواد بکشانه و در این حال دروغ هم نباشه. این قابلیت کلام. حالا ما باید با مقاصد معصومین آشنا باشیم تا بتوانیم کلمات اونها را حمله بر مقاصدشون بکنیم، و این جز با آشنایی با این کلمات، با انس با این کلمات حاصل نمیشه، جز با آشنایی حاصل نمیشه. فرض کنید که مثلا در یه دوره حالا لا بعث رو به کار بردن. خب لا بعث رو ما بگیم یعنی چی؟ یه صحت رو به کار بردن، کراهت رو به کار بردن، مبغوضیت رو به کار بردن. همه اینا باید معلوم میشه که فرض کنید که در روایات این واژه ها که به کار میره به چه معنا، این با اون پیدا میشه. حالا اجازه بدید دیگه، حالا امروز کم بله جواد، برای این که ما باید با لسان اهل بیت آشنا باشیم و معانی کلام اونها رو باید بدانیم. خب این فهم معانی کلمات اهل بیت تو کدومی که از این علومی که ما گفتیم لازمه و قرار میگیره؟ چی؟ اون چی جز قواعد عربیه، کلمات معصومین به خصوص. ببینید ما داریم میگیم در اجتهاد اموری و علومی لازمه، یک علم به ادبیات عرب، شناخت ادبیات عرب با همه بند و بیلش، اونی که شما میگی جز اونه، بلاغت و فصاحت و کذا و کذا، این یک. دو، حالا حدشو فل جمله منطق. سه، اصول فقه. چهار، رجال. پنج، تفسیر در حال حدودش مشخص شده. شش، میگیم فهم کلمات معصومین متوقف بر آشنایی با کیفیت محاربه و محاوره و آشنایی با لسان معصومین. بله، ضربتی به تحصیل نه، این کاری به اون نداره آقا جون. وسائل شیعه، این آدرس اینجا، وسائل شیعه جلد 18 صفحه 84، کتاب القضا، ابواب و صفات القاضی، باب 9، حدیث 27. نه نه، تأیید این ادعایی که هست کردیم. خب یه دو سه امر دیگری را امام رحمت الله علیه به عنوان اموری که برای اجتهاد لازمه ذکر میکنند. اینا دیگه علم نیستن، اما میگه اموری است که برای اجتهاد به عنوان مقدمه لازمه. یکی تکریر تفریع فروع بر اصول، یعنی تمرین کردن، مثل کسی که میخواد در ریاضی و حل مسائل ریاضیات موفق باشه، هر مسئله ای رو بهش میدن حل بکنه، این باید تمرین بکنه، این مسئله حل بکنه. حل مسائل ریاضیات برای اینکه انسان توانایی حل مسائل مشکل تر رو داشته باشه یه امر لازمه. در عملیات استنباط می‌فرماید تکریر تفریع فروع بر اصول لازمه. چرا؟ چون به نظر ایشون اجتهاد از علوم عملیه، بعضی از علوم علوم عملی شمرده می‌شوند و به حساب میان. وقتی میگیم علوم عملی یعنی علومی که در مقام عمل و کار به کار بستن مورد استفاده قرار میگیرن، به تعبیر شما کاربردی ان و عمل در اینها دخالت تام داره. خب این ممارست و تمرین تفریع فروع بر اصول در حصول قوه استنباط و تکمیلش مؤثر. بالاخره ببینید دکتر دقت کنید، در حصول قوه استنباط و تکمیل اون مؤثره، باید تمرین بکن. امر دیگری که به نظر امام، حالا این تا حدی قابل قبول حرف امام، بالاخره تمرین کردن برای اینکه انسان توانایی استنباط پیدا بکنه و به نتیجه بهتری برسه، امریست که تردیدی درش نیست، مثلا برای تکمیلش. از جمله اموری که باز ایشون برای اجتهاد لازم میدونن برای استنباط، فحص کامل از کلمات قوم به ویژه قدما، چون فتاوای قدما بر اساس متون اخبار بود، لذا دانستن آراء فقهای قدیم به نظر ایشون لازمه. در علت لزوم آشنایی با کلمات این دسته ایشون می‌فرماید جلوگیری از وقوع در خلاف شهرت قدیمه با این آشنایی تحقق پیدا به اصطلاح با این آشنایی حاصل میشه. یعنی وقتی انسان آشنا میشه با کلمات فقهاء قدیم، به مخالفت با شهرت قدیمه نمیفته. و ایشون معتقد است که شهرت قدیمه در بعضی موارد منات اجماعه. اصلا بسیاری از اجماعاتی که عرض به حضور شما ادعا شده و گفتن به منات شهرت در بین فقهای قدیمه، چون اون موقع بین فقهای قدیم شهرت بوده، اومدن ادعای اجماع کردن. نه میگه، یعنی در واقع اجتهاد بدون اینا حاصل نمیشه. یعنی کسی که میخواد یه مسئله رو استنباط کنه، اون علوم رو که میدونه هیچی، باید در موقع استنباط بالاخره به کلمات اینها هم رجوع کنه. خب حداقلش اینه که با این کتاب های اینا معنوس باشه. اصلا کسی که حالا میخواد استنباط کنه تا حالا یه بار لای کتاب خلاف شیخ طوسی رو باز نکرده، یه بار مثلا فرض بفرمایید که کتاب شیخ مفید رو باز نکرده، یه بار فرض بفرمایید کتاب های ابن ادریس و سید مرتضی و اینا رو باز نکرده، این که مشکل کارش بخواد اجتهاد بکنه. بالاخره فقهای قدیم، فقهای غریبه و عصر معصومین، ایشون میگه بحث در کلمات اونها و شناختن کلمات اونها لازم. البته در یه موردی اینم بگم که حالا اگه بحثا در یه موردی هم ایشون میفرماید فحث از فتاوای عامه، مخصوصا در مورد تعارض بین اخبار، ایشون لازم. این بیانات رو ایشون در کتاب اجتهاد و تقلید، امام در کتاب رساله اجتهاد و تقلیدشون صفحه 14 تا 16 بیان کرده. بله، چون در موارد تعارض ما نیاز داریم اگر خواستیم سراغ مرجحات بدیم، ببینیم کدام موافق عامه، کدام مخالف عامه، که کم هم نیست این موارد. در موارد تعارض که کم نیست، رجوع به مرجحات لازمه و رجوع به مرجحات هم موارد زیادی پیش میاد. بنابراین باید بالاخره بدونه حالا این قول دوتا روایت کدومش موافق عامه، کدومش موافق عامه نیست. نه، اجماع اهل سنت که نمیاد به عنوان دلیل، دلیل اجماع این در مورد
مختلف دلیل ما میتونیم اجماع اونا
حالا ببینید. نه، اون که باید دو بررسی بشه بحث نیست، ولی به طور کلی شناخت شهرت قدمایی لازمه به منات عدم مخالفت با شما اجماع. حالا شما میفرمایید تا یک دوره اینجور شده، من در خب ما بعد اون رو که نمیگیم، میگیم شهرت قدمایی. قدمایی یعنی در عصر شیخ مفید و عرض و شیخ صدوق و کلینی و شاگردان شیخ مفید و شیخ طوسی همین توی محدوده، ابن ادریس و قاضی ابن براج و اینایی که در اون محدوده بودن. ما دیگه چیا؟ اینا نبا فاصله نزدیکن. من میگم تو اون محدوده، اینا فاصله هاشون نزدیکه. در دوره های بعد تا بیاد زمان علامه و اینا، بله تا یک زمان طولانی اینا همه جزء مقلدین محسوب میشه، یعنی مقلد که تحت تأثیر آراء شیخ طوسی بودن، اون انقدر عظمت داشت که تحت تأثیر اون بودن. ما نمیگیم ما این شهرت قدمایی، یعنی در همون عصر قریب به عصر معصومین که معمولا بیان فتوایی اونها بر اساس عبارات معصومین بوده، یعنی اونا کتابای فتواییشون اینجور نبود از خودشون جمله‌ای رو بنویسن، کتابای فتوایی اونا عین الفاظ معصومین بوده، سوال میکردن عین روایت رو میورد در جواب عیناً الفاظ روایات رو میورد. درست نمودید؟ لذا آشنایی با شهرت قدیم برای این مسئله لازم است. این مجموعه علوم و اموری که در استنباط و اجتهاد به عنوان یکی مبادی اجتهاد ما اینها رو برمی شماریم و به نظر می رسه با همین بیانی که عرض شد این مقدار کافی باشه. تا حالا یه وقت گذشته فردا شد بودید، من یه وقت سوالات شما رو